تجربه کاری داشتن و واقعا به سطح بسیار پست ها یا وظایف مختلفه مدیریت میکردن. امروز اونا متاسفانه که بیکار هستن و هنوزم در جستجوی کار، اما کاری که بتانن حداقل مناسب حال خودشان باشه پیدا بکنن. بیشترین کسها ما میشناسم که از این ناحیه رنج میبرن.
خب خانواده ای که به کانادا مهاجر شدن، برخورد مردان خانواده و با زنانشان چگونه است؟ قسمی که گفته میشه بعضی از مردان خانواده با همو ذهنیت و فرهنگ مردسالارانه ای که در افغانستان داشتن، انوزم با امون مفکوره در اونجا هم امروی زنان و دخترانشان رفتار میکنن. میشه در این مورد از شما بشنویم؟
بله دقیقا، متاسفانه یک تعداد از افغانهای ما ملامت نمیتونیم بکنیم، چون قبلا اشاره کردم و زمانی که چه زن چه مرد در یک محیط واقعا ناآشنا داخل میشه و اون اجتماع یا کمیونیتی را متفاوت از هر جهت میبینه، نیاز به یک زمان است تا بتانن حداقل به امو اجتماع خود عیار بکنن. به این دلیل یک تعداد از خانواده های آمدن متاسفانه سبب از هم ریختن شیرازه های خانوادگی ایشان شد، یعنی نتانستن سازگاری داشته باشن، چون این مندتوری یا اجباری است، چون در اینجا هر کس باید کار خودش پی ببره. فردا مرد یک خانواده مصروف است و او زن باید خودش بره به قرار دکتر داره، طفل خود به مکتب باید ببره، مثلا به کودکستان میبره یا بر پارک میبره. اما متاسفانه یک تعداد مردا هنوزم امو مرد سالاریشان هنوزم است، در اینجا میخواین که با همو شرایط و با همو بسلا دیدگاهی که داشتن کوشش میکنن که امو بسلا حاکمیت خود در خانواده ها داشته باشن و برای دخترانشان خصوصا برای خانمای خود اجازی از این نمیتن که اونا واقعا بتونن از فرصت ها یا از امو مزایایی که در اجتماع برشان پیشنهاد میشه یا مثلا فرصت هایی که میباشه اونا بتونن استفاده بکنن. این در آینده برای خودی خانواده هایی که هستن، برای مرد هایی که هستن چالش برانگیز میشه، چون مرد خانواده نمیتونه که هم هر روز باید مسئولیت هایی که در خانه یک زن داره او رو پیش ببره و به یک کاری که باید بره از او یک آید داشته باشه و از او امرار معیشت بکنن او رو هم داشته باشه، امکان نداره. زن باید خودش دریوری یاد بگیره، زن باید خودش زبان یاد بگیره، زن باید نقشه رو بفهمه، از لحاظ جغرافیا باید موقعیت های اجتماعی و جغرافیایی رو باید بفهمه. اگر زن زبان نیاموزه پس چطور میتونه که یک سال بعد این مشکل خود حل بکنه؟ پس به این صورت به نظر ما بهتر است که هماهنگی باشه و یک اعتماد بین خانواده ها باشه و این فرصت برای زنهای خانواده باید بتن مثل افغانستان فکر نکنن. و اینمی تاریکی هایی هم که ما داریم به دلیل زمی است که متاسفانه با امو فشار و قیداتی که در افغانستان بالای خانما بود که حتی صحبت کردن نداشتن، حق تصمیم گیری نداشتن، مردای خانواده یک تعدادشان هنوزم به امی باور هستن که اینجا باید تمام صلاحیت ها به دوش ما باشن. مثلا ما بر شما یک مثال میتونم، در اینجا در کانادا شما میفهمین که در شاید در اکثریت کشورهای اروپایی آمریکایی هم این اصول یا قوانین باشه که مادر مسئولیت طفلا را داره و امو یک مبلغ پولی که به عنوان امو طفل واریز میشه در بانک برای بانک مادر میه تا که اطفال زیر سن است. او بانک مردا، ما زمانی که در هتل بودیم دو سه خانواده سر از این مسئله نزدیک بود که از هم جدا شوند. او خانم میگفت که تو هیچ حق نداری ده پول. یعنی این مهم است که چی تو بتانن از آغاز قسم یک اعتماد ایجاد بکنن که هر دو جانب خدای نخواسته شیرازای خانوادگی ازم نپاشه و امو محفوظ باشه دمیجه. اگر مردا صبور نباشن، اگر مردا حامی زنان خانوادگی خود نباشن، در آینده با چالش های بسیار کلان مواجه میشن. اگر زنها همکار نباشن و با حوصله نباشن و احساساتی برخورد کنن، زندگی هایی که 10 سال 15 سال که اطفالشان است خدای نخواسته از دست میتن و با یک مشکلات بسیار کلان میمانند. از لحاظ حقوقی ما شما میفهمیم چقدر مشکل است، از لحاظ اجتماعی بر دو جانب مشکل است، اما باید کوشش شود که در هر دو حالت زنایی که در اینجا می آین، مردایی که در اینجا می آین، اما مسئولیت های خودم بپذیرن و صلاحیت ها باید به هر کس اعتماد شود و داده شود تا بتونن مستقلانه یک دیگر کمک بکنن. غیر از او اگر همین قسم قیدات وضع شود باعث کلانترین مشکل میشه و بالاخره میره دیگه به صد قوانین و اصلاح های مشاورین بره و از لحاظ حقوقی باز دعوا شود، این باز برای اردوشان مناسب و خوب نمی باشه.
قسمی که گفته میشه زنانی که سواد دارن و قبلا در افغانستان صاحب کار و وظیفه بودن، شاید تا جایی توانسته باشن بعد از سپری کردن مدت زمان مشکلات خود از لحاظ لسانی و از لحاظ کاریابی تا جایی حل کرده باشد، اما زنانی که کم سوادن و هیچ سواد ندارن و از قانون و فرهنگ کشورهای بیرونی هم آگاهی ندارن، بوده زنان با کدام چالش های مواجه هستند؟
زنانی که در افغانستان سواد داشتن، تجربه کاری داشتن، مصروف و مشغول کارهای رسمی در ادارات دولتی یا غیر دولتی بودن یا از خود سرمایه های کوچک داشتن به عنوان هر کسی که کار میکردن، اونا واضح هست که کم دسترسی دارن بسلا برش پیش زمینه ها را برن، از اون فرصت ها استفاده کنن و جایگاه خود را در یک جای پیدا بکنن. اما یک تعداد خانمایی که در افغانستان اونا هیچ کار نمی کردن یا سواد ندارن، برو تعداد خانما خیلی مشکل است که اینجا خود را مثلا پیدا بکنن یا عیار بکنن به همو سیستم کاری یا حقوقی یا قانونی، چه از لحاظ طرز عمل هاست، چون آگاهی کامل ندارن. به نظرم اینا لازم است که در قدم اول از طرف سازمان مهاجرت و همو مشاورینی که بر از اینا معرفی میشه و تا به جا به جاییشون اینا از همو برنامه های آگاهی دهی و از مشاور از لحاظ همو مسائل حقوقی و قانونی و مسئولیت های فردی باید آگاهی پیدا بکنن. این بسیار مهم است، چون یک تعداد حتی با سواد هم هستن متاسفانه فرهنگ ها فرق میکنن، یعنی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ شهرنشینی، از لحاظ تمدن این کشورهای پیشرفته است، احتمالاً یک تعداد هنوز هم بلد نیستن که چی گونه برخورد بکنن در مقابل زنان، در مقابل کودکان، در پارک های تفریحی، از ساحات اجتماعی، یعنی بسیار مسائلی است که بسیار مهم است که باید از او آگاه باشن و از لحاظ قوانین کانادا، طرز عمل های کانادا که چی میتونه یک خدای نخواسته یک تخطی بسیار کوچک در اینجا شاید جرم شمرده شود، الان که در افغانستان بار بار تکرار میشه. از این لحاظ برای کسایی که متاسفانه کم سواد بودن یا سواد ندارن این چالش بسیار کلان است و شاید یک مدت زمان دارد داشته باشن، اما برای کسایی که قبلا آگاهی دارن از این مسائل خود از این مرحله میتونن زود بیرون بکنن. اما بازم فراموش نکنیم از لحاظ از این که کاریابی این تعداد خانمایی که در کابل بودن امروز اگه بیاین اینجا بیکارم باشن و خوشبختانه یک تعدادش هنوز بسیار زود تانستن خود اجست بکنن، یعنی عیار بکنن با همی فرهنگ و تفاوتهایی که اینجا وجود داره، در بعض جاها برای خودم او کارهایی که بتانن حداقل آغاز کارشون باشه خودم مصرف ساختن. در حالی که من قبلا هم گفتم یک تعداد از متخصصین ما که دکترا هستن متاسفانه اسنادشان در دستشان دو سال یا کسایی که حتی قبلا آمدن پنج سال اینجا منتظر هستن که حتی به عنوان یک کارکان صحی در شفاخانه یا به عنوان یک نرس جذب شوند که نشدن، و یک تعداد دیگه که اتا اسنادشان که ارزیابی نمیشه اینجا اصلا قبول نمیشه، اسنادشان که ارزیابی میکنن میگن سندتان قابل قبول نیست. کسایی که اتا لیسانس هستن اونا باید دوباره یا از مکتب شروع بکنن یا از کالج شروع کنن. یعنی به این مناسب که این مشکلات و چالش های دیگه هست که دخترها یا زنانی که قبلا در افغانستان بودن تازه وارد کانادا شدن با این مشکلات همچون روبرو هستن، هنوز هم این دامنگیرشان است و حکومت کانادا متحد است، میگه که بعض اوقات در مسائل که میگه ما کوشش میکنیم که در زمینه ها را مساعد بکنیم و این مشکل در نظر داریم. الان که بیش از 2 سال شد یا کمتر از 2 سال شد این آمدن، هنوز هم این مشکل رفع نشده و نگرانی دکترها بیشترشان از لحاظ روانی حالت خوب ندارن، خیلی مایوس هستن، چون حتی زن شوهری که در اینجا به عنوان دکتر آمدن و وارد شدن فکر میکردن که ما اما فرصت هایی را داشته باشیم که حداقل به عنوان یک کارکن صحی، به عنوان یک بخشی از دیپارتمنت شفاخانه جذب شویم، به عنوان کادرهای مسلکی. متاسفانه که نشدن و خیلی بر از اونا سخت هم میشه که اونا بشینن در کنج خانه و یایی که برن خلاف مسلک در یک بخش دیگه، در یک بخش اداری یا کارکن اجتماعی کار بکنن. این بسیار سخت است دیگه، این چالش کلان است و متاسفانه بیشترین کسایی که تخصصی هستن از این ناحیه شکایت دارن و هم رنج میبرن.
او ده خانمادایی که به تازگی به کشورهای خارجی مهاجرت کردن، از نظر شما چطور بتانن که خود با جامعه خارج خود عیار بسازن و کدام راه ها را در پیش بگیرن که تا بتانن خانمادای خود از لحاظ اقتصادی تامین بکنن؟
یک تعداد خوب با یک سرمایه های کوچک یا بزرگ یا مبسلا یک بزنس ها یا تجارت های کوچک یا بزرگ داشتن، با یک بکگراند تجارتی وارد شدن و اونا امور ادامه میتن، در این شک نیست. اما یک تعداد دیگه در رقابت های هستن که وقت یک جا میرن با یک فامیل هایی که قبلا 15 سال یا 20 سال قبل آمدن، زمانی که میبینن که اونا مثلا خانه دارن یا یک زندگی حداقل برابر دارن، اونا کوشش میکنن که خود برسانن به مو شکل، فکر کنن که ما اینجا میتونیم حداقل سرمایه گذار شیم. ما فکر میکنم که در هر کار یک مطالعه به کار است. کسانی که تازه وارد میشن در هر کشوری که باشه به خصوص کانادا، مهم است که حداقل آدم امو فرصت های سرمایه گذاری و تجارتی را اول مطالعه بکنه، از لحاظ موقعیت، از لحاظ اولویت هایی که وجود داره، از لحاظ که نیازمندی هایی که وجود داره در محل که اینا هستن. بسیار مهم است که اول باید مطالعه بکنیم که چه نوع سرمایه گذاری میتونه عاید خوب داشته باشه، آینده خوب داشته باشه. بعد از او برن به یک کار آغاز بکنن. آیا یک فامیل هستن؟ آیا میتونن خودشان منیجمنت یا مدیریت یک سرمایه گذاری کوچک داشته باشن؟ در نقص و مفاد میتونن شریک باشن؟ در این شک نیست. اما یک تعداد تا به عجله میخوان با این کار دست بزنن که متاسفانه این میفهمن که کشورهای کپیتالیستی است و در کشورهای کپیتالیستی و سرمایه گذاری برش مهم نیست پول داشتی زندگی میکنی نداشتی، دیگه برای کس دیگه مهم نیست. کرای خانه تو باید 100% ماهانه از امو حساب بانکی وزن میشه. مالک خانه مهم نیست که تو داری یا نداری، باید از اکانتت باید مستقیم پول باید بره. به این معناست که ما باید بسیار به احتیاط سرمایه گذاری های خود بکنیم و در آیدیا یا در فکر سرمایه گذاری باشیم و بعد از اینکه مطالعه کردیم یک چند زمانی را میتونیم از طریق سرمایه گذاری های کوچک یا بزرگ و یا همچنان از طریق به شکل انفرادی کسایی که متخصص هستن، کسایی که تجربه دارن، بخشی که کار کردن یا کامپیوتر ساینس هست میتونن یک بخش تکنولوژی را مثلا خودشان مدیریت کنن، امور باز کنن به حساب شخصی خودشان یا به حساب یک اداره کلان کار بکنن. از اون طریق هم اینا میتونن انکم داشته باشن، عواید داشته باشن. بعد از اون آهسته آهسته مرحله به مرحله میتونن که برن و با یک سرمایه گذاری بهتر بسلا که بتانه بقا داشته باشه برشان و مفاد داشته باشه باز فکر بکنن. به این دیدگاه من است. خودم هم شخصا وارد کانادا شدم، اول خب حال نبودم از لحاظ فشار روانی، بعدش فکر کردم که چی میتونم باید بکنم. ما تقریبا 25 سال تجربه کاری داشتیم، کسی بودم که در کابل یک زندگی بسیار خوب داشتم، هر قلی رو داشتم، مور داشتم. نه، اینجا من به مفکوری از این بودم که ما باید پس زمین مسلک خودم برم، بخش خودم به شکل اختصاصی به سطح سویه که استاندارد کانادا یا جهان است ما به امول ول خدا برسانم، تا بتانم به عنوان یک متقاضی در آینده فرصت های تخصصی مسلکی در جاهایی که می باشه از استفاده بکنم و بتانم کار بکنم. ما سرمایه گذاری رو از این بود فکر کردیم. یک تعداد کسای دیگه سرمایه گذاری رو از یک دید یا بود دیگه بر خود فکر میکنن. اما با گذشت همه چیز مهم در یک اجتماع تازه وارد، مطالعه یک منطقه، مطالعه یک سرمایه گذاری بسیار مهم است. در غیر از خدای نخواسته بیشک آدم ناکام شوه و باز جبران از این تحمل از این در کشور که بسیار تازه وارد شده باشی خیلی مشکل است و میتونه که باعث یک ضربه روحی و روانی برای افراد و اشخاص باشن.
خب خانم فریده نگزاد، یک تن از زنان ژورنالیست افغان، از توضیحات و معلوماتتان درباره وضعیت زنان مهاجر افغان در کشورهای خارج به خصوص کانادا لطف کردین، ممنون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی سنف های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و اعظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می باشد. جغرافیای طبیعی، بنابراین توجه کنید یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سفید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینقر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوه ها در نواحی مرکزی شمال، شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع، اراضی همواری که در بین کوه ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامین، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها، ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میاله نشوهای آفتاب را وانمود می کند. میاله نشوهای آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اوصاف جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی زل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فرار را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن هست. اقلیم کوهستانی ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می شود. بخش زیادی بارندگی در این نواحی به صورت برف می باشد. اقلیم مدیترانه ای منطقه اقلیم مدیترانه ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می گیرد. برنج، نیشکر و میوه های خاندان سیتروس در آن می روید. اقلیم مونسون بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوس و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می باشد. اکثر جنگل های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپسار بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات شامل می شه. اقلیم تندر آلپی در این مناطق برف زیاد می بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی روید. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن روش نمی کند. کوها افغانستان کشور کوهستانی که تقریبا 1/3 حصه خاک آن را کوها در بر گرفته است. این کوها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع است. اگر کوههای بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوههای کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می‌گیرد. کوههای مهم افغانستان هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به 2 حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کتل خواباک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراچمیت در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خواباک تا دره بامیان امتداد دارد. بلدیان از هندوکش شرقی کمتر هست. از همین سبب عبور و مرور از کتلهای آن نسبتاً آسان‌تر هست. کوه بابا کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجیگر شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه‌فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. به سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت می گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکزی جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم، اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی، بزرگترین گروه هم مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سه تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هالندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوه ها، این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح ها و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشد. زبان در اروپا به زبان های گوناگونی تکلم می کنند. مردم و تنوع این زبان ها به قدری است که هر قسم از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می کنند. زبان مردم اروپا عموماً از نظر ریشه های زبانی به سه تقسیم می شود. خب از دین و مذهب اروپا چی می دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان، پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر رو پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب، پروتستانت. بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس، سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی می کنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه می دانیم؟ زراعت و مالداری. قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه های علمی صورت می گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه‌ای سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم ها را می خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم ها دارای چه خصوصیاتی هستند. هر یک از اقلیم هایی را که در درس امروز می خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تاثیر می گذارد. می رویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد می شنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مدوام می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی. این ساحل در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقعیت دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر می گیرد. سوم اقلیم ساحه استپ است. اقلیم منطقه استپ که مربوط یک نوار در شمال افریقا شرق به غرب امتداد یافته چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل می دهد. و چهارم اقلیم های صحرایی. منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانیا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه. در شمال افریقا اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه‌های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنتره خرما و نیشکر تشکیل میدهد. این را که شما میبینین این خودش صحراهای مختلف اقلیمی است. این همچنان بخش از صحرا. بعدا میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناطق سوانا به صورت پراگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نمایند. این هم اینها معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا و مصر افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها به 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام دادند. این هم که شما می بینید نقشه سیاسی است و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4-5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب ترو پیک دارای زمین های حاصلخیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. ایرا که می بینین هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاپوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاپوست زندگی می کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی منتو تقسیم شدند. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل پیدامی زندگی می نمایند. این هم که میبینین این هم یک نقشی بشری مهاجرین بوده که در آن همه چیز تشریح شدن. از دین و زبان افریقا چی میدانید؟ از دین و زبان افریقا چی میدانید؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام میباشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان های محلی می باشد و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان های محلی که تعداد آنها زیاد است و چهارم زبان های اروپایی که در راس آنها زبان های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوذ در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل ایده با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ایده دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ایده دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمان